أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. در حکمت 64 از کتاب نورانی نهج البلاغه این کلام از امیر المؤمنین علیه السلام به چشم میخوره. حضرت میفرمایند اهل دنیا سوارانی در خواب مانده اند که آنها را میرانند. اهل دنیا مثل یک قافله ای هستند که اینها رو دارن سیر میدن، ولی اهل قافله خودشون در خوابن. خب این یه مسئله است. اهل دنیا دارن میرن همینطور، چون اینا روانن، کسی نایستاده، همه به سمت آخرت در حرکتن، ولی کن اینا سوارانی هستند که خوابن، بیدار نیستن. خب و حال آنکه کسی که سوار است باید حواسش جمع باشه، بیدار باشه. یه وقت ممکنه گرگی حمله کنه، یه وقت ممکنه دزدی حمله کنه. حالا دزد زد به این قافله و اهل قافله همچنان خوابن، همه اموالشون رو میبره. گرگ زد به قافله، همه اهل قافله خوابن، گرگ همشون رو از هم میدره و هر اتفاقی که بیفته. لذا در یک کلام نورانی حضرت فرمود: الناس نیامون فاذا ماتون تبهو. مردم خوابن، وقتی مردن بیدار میشن. همچی که سرش خورد به اون سنگ لحد تازه میفهمه ای داد بیداد، دنیا تمام شد، بیچاره شد رفت. اینه که باید آدم توجه داشته باشه، خواب نمونه. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانه ای. گفتم اینهایی که میبینی برو دل بسته ان، گفت یا خوابن یا مستن یا دیوانه ای. مگه کسی به دنیا دل میبنده؟ ها، پس دنیا رو نباید دل بست. به دنیا دل بستن غلطه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. لذا مولوی گفت که اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت الله علیهم اجمعین. همه اهل دنیا از کوچیک و بزرگشون گرفته، خدا همشون رو لعنت کنه. ایشون اینجور میگه: اهل دنیا یعنی اونایی که دیگه از خدا غافل میشن، بیچاره میشن. پس این دنیا رو، ماهیتش رو انبیا شناختن، ائمه شناختن، اولیا شناختن و مؤمنان حقیقی. لذا میبینیم که اونها توجه به این دنیا نمی کردن. حضرت میفرمود دنیا برو غیر علی رو فریب بده، فانی طلقتو که ثلاثه، من تو رو 3 طلاقه کردم. چرا اینا اینجور بودن؟ میگه برای اینکه اینها یه جایی رو میدیدن، یه جهانی رو میدیدن که این دنیا اصلا پیشش حساب نمی اومد. اونا بیدار بودن. اینجا آدم باید عمل بکنه، اونجا استراحت کنه. بعضی ها اینجا استراحت میکنن، اونجا اون وقت باید یه عمر در زحمت باشن. لذا باید توجه داشته باشیم به لطف الهی که خدا کمکمون کنه، ما جزء اون سواران و اهل قافله ای نباشیم که در این دنیا خواب بمونیم. و خدا هم نکنه اگر خواب موندیم بعد مرگمون بیدار شیم. لااقل اگر خواب هم موندیم، دم مرگ تا نرسیده بیدار بشیم و توبه کنیم، که اگر توبه کردیم خداوند متعال ما رو در آغوش رحمت خودش جامون خواهد داد. اما بحث هشتم، الثامن تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. میفرماید که استثناء رو عقب بیاری برای جمله هایی که متعددن، چند جمله اومده بعد در پایان یه استثنایی میاد. خب این بحث هشتم از مباحث عام و خاص در این رابطه است که گاهی در کلام مولا چندین عام پشت سر هم ردیف میشه، ذکر میشه، بعد در خاتمه یه استثنایی هم میاد. حالا سوال اینه، آیا این استثناء فقط به جمله آخری میخوره و همین عام آخری رو تخصیص میزنه، یا به همه جملات عود میکنه و موجب تخصیص همه عمومات قبلی میشه؟ مثلا در آیه مبارکه اومده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یرمون المحصنات من النساء ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا. اینجا توجه کنید، ابتداعا سه تا حکم عمومی بیان شده. یکی اینه اون افرادی که به زنهای مؤمنه و پاکدامن نسبت زنا میدن، این یه حکم. بعدش هم دنبالش میفرماید که 4 شاهدم نمیتونن بر این نسبت اقامه کنن، خب اینها رو 80 ضربه تازیانه بزن، این حکم. حکم دوم اینه ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، در هیچ محکمه ای از محکمه های قضاوت هم اگر اینها شهادت بدن شهادتشون مقبول و پذیرفته نیست. این دو حکم. حکم سوم اینه که اولئک هم الفاسقون، اینا از پوست بندگی بیرون اومدن و از طاعت خدا خارج شدن، مگر اینکه الا الذين تابوا، دنبال فقط این استثناء اومده، مگر اونهایی که توبه کنن. این الا الذين تابوا، مگر افرادی که دنبال این نسبت دادن توبه کنن، این استثناء فقط به جمله آخری میخوره، یعنی و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا، اینا فاسقن مگر توبه کنن، که اگه توبه کردن دیگه فاسق نیستن. اما اون حکم اولی که فجل دوهم 80 جلده 80 ضرب تازیانه به اونها بزنید، اون سر جای خودش هست، چه توبه کنن چه توبه نکنن. حکم دومی که لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، اینا بدنام و بد سابقه شدن، دیگه در هیچ محکمه ای شهادتشون به درد نمیخوره، این حکمم به عمومیت خودش باقیه، چه توبه بکنن چه توبه نکنن، فایده ای دیگه نداره. این استثناء فقط به جمله آخری برمیگرده که فاسق بودن اینها رو جبران میکنه، بعد از توبه دیگه فاسق نیستن. اما حکم اول و حکم دوم هر دوتا به عمومیتشون باقیان، تخصیصی متوجه اونها نیست، استثناء به اونها نمیخوره، چه توبه بکنن چه توبه نکنن، حکم سر جای خودش محفوظ. اینطوره یا خیر، این استثناء به تمام جملات عود میکنه، همه رو تخصیص میزنه، 80 ضربه تازیانه مگر توبه کنن، لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا مگر توبه کنن، اولئک هم الفاسقون مگر توبه کنن. آیا این استثناء به هر 3 جمله میخوره یا فقط به جمله اخیره برمیگرده و سایر جملات به عمومیتش باقیه، اصالت العموم در اونها جاریه. این الان مورد بحث ماست در این مبحث هشتم. علمای اصول یه مثال دیگه هم میزنن، اون اینه اگر مولا فرمود اکرم العلماء و اطعم الفقراء و جالس المساکین الا الفاسقین منهم، خب حالا اگر همچی جمله ای گفت، سه تا جمله اومده به طور عمومی همش جمع محلای به اله، العلماء، الفقراء، المساکین به طور عام، بعدم جمله اومده استثناء شده الا الفاسقین منهم، گفته علما رو اکرام کن چه عادل چه فاسق، فقرا رو اکرام کن چه عادل چه فاسق، مساکین رو باشون مجالست کن بنشین با اونها چه عادل چه فاسق، ولی سرانجام در خاتمه فرموده مگر فاسقین. حالا این الا الفاسقین فقط به جمله آخری میخوره که جالس المساکین الا الفاسقین، یا به همه میخوره یعنی اکرم العلماء الا الفاسقین، اطعم الفقراء الا الفاسقین، جالس المساکین الا الفاسقین. سایر جملات دیگه به عمومیت خودشون باقیان، اصالت العموم در اونجا ثابته یا همه جملات تخصیص میخوره. پس بحث ما این شد، آیا این جمله اخیر استثنایی که اومد فقط به جمله آخری میخوره؟ نتیجهش اینه که تمام عمومات قبلی به عمومیت باقیان، یا به همه میخوره که همه عمومات مخصص باشن و تخصیص بر تمامشون وارد شده باشه. اینجا مورد بحث. یه مقدمه ای رو عرض بکنیم تا بعد اقوال رو مطرح کنیم. در این مقدمه خوب توجه کنید که ما باید به سه تا نکته توجه کنیم. نکته اولا، گاهی استثنایی که دنبال چند جمله ذکر میشه صلاحیت عود به همه جملات رو نداره، فقط قابلیت داره که به جمله آخری عود کنه نه به بقیه. مثل کجا؟ مثل اینکه فرموده اکرم العلماء و جالس المساکین الا الجهال منهم، علما رو اکرام کن با مساکین و فقرا هم مجالست کن مگر با افراد جاهلشون. خب این استثناء میتونه هر دو عام ما رو، هم علما هم مساکین رو تخصیص بزنه؟ نمیتونه. چرا؟ چون جهال که مخصص ماست و این استثناء ماست تخصصاً از علما خارجن، نه تخصیصاً. تنها این استثناء متوجه جمله آخریه که مساکین باشه، به او عود میکنه. یعنی با مساکین جهال نشین. خب دیگه به علما برخوردی نداره. این جور جاها که استثناء ما صلاحیت عود به همه افراد عام رو نداره، اینا مورد بحث ما نیست، از این بحث ما خارجه. این استثناء که در دنبال جملات ذکر شده اگر قابلیت عود به همه رو نداشت فقط به جمله آخری برمیگرده، از بحث ما خارجه. شبهه ای هم نیست که استثناء فقط به آخری برمیگرده، کلام قبلی استثناء بردار نیست. گاهی هم استثناء ما صلاحیت عود به همه جملات رو داره. چرا؟ چون در همه مصداق داره، قابل تخصیص هست. مثل هر دو تا مثالی که زدیم، اکرم العلماء و اطعم الفقراء و جالس المساکین الا الفاسقین. خب هم در بین علما فاسق هست، هم در بین فقرا فاسقه، هم در بین مساکین فاسقه. پس در این گونه موارد استثناء ما که ذکر میشه در همه عمومات مصداق داره و به همه میتونه برگرده. اینجا محل بحث ماست. یه نکته. نکته دوم اینه که عود استثناء به جمله آخری اجماعیه. همه قبول دارن. یه کسی نداریم که انکار بکنه که استثناء به جمله آخری بر نمی گرده. قطعاً به جمله آخری بر می گرده. فقط اشکال و کلام در اینه که به بقیه هم عود می کنه غیر از جمله آخر، یا نه به سایر جملات عود نمی کنه، و الا عودش به آخری اجماعی قطعیه. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ چون اگر به آخریم بر نگرده دیگه این استثناء عبث و لغو میشه. برای اینکه ما فرار کنیم از عبثیت و لغویت استثناء، چون در کلام حکیم لغو و عبث نیست، قطعاً و جزماً میگیم به جمله آخری عود میکنه. اختلاف فقط در اینه که آیا به بقیه هم بر میگرده یا بر نمیگرده. به این جمله آخری هم که عود میکنه درش دو تا مبنا وجود. بعضیا میگن استثناء ظهور داره در این معنا متبادر به ذهن همینه، استثناء اصلا وضع شده برای عود به جمله آخری، اگه بخواد به بقیه هم عود بکنه قرینه میخواد، دلیل خارجی میخواد. بعضی هم میگن ظهوری در کار نیست، وضعی نیست، این استثناء به جمله آخری بر میگرده، نه از باب وضع و ظهور، از باب قدر متیقن که به حکم عقله عقل حکم میکنه که به آخری بر میگرده. چون اگه اونم نباشه استثناء دیگه عبث میشه. خب شما میدونید که هر کلام مجملی که امرش دائره بین اقل و اکثر باشه قدر متیقنش همون اقله. اون کلام مجمل دیگه ظهور نداره، اما به حکم عقل قدر متیقن ازش میگیریم، اون اقل ما میشه یقینی. نکته سوم، مخصصات متصله ما چهار قسمن. گاهی در قالب شرطن، میگه اکرم العلماء انجاؤو کن. گاهی در قالب وصفن، اکرم العلماء العدول. گاهی در لباس غایت میان، اکرم العلماء الى یوم الجمعه. گاهی هم در لباس استثناء میاد، اکرم العلماء الا الفاسقین. این بحثی که الان ما داریم میخونیم در این مبحث هشتم، در تمام انواع اربعه مخصصات متصله جاریه. چه صفت باشه، چه غایت باشه، چه شرط باشه، چه استثناء باشه. مثالای قرآنی هم نوعاً دارن ولی معطل نمیشیم. اما رسم علما بر این جاری شده که این بحث رو فقط در استثناء مطرح میکنن. میگن وقوع الاستثناء یا تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. ها، این بحث رو در استثناء پیاده میکنن. هرچه نظریه، اقوال، استدلالات در اینجا میاد قدم به قدم در ستای دیگه هم پیاده میشه. در خاتمه میگن و قص علی هازا، اونجایی که مخصص متصل باشه و شرط هم باشه، و قص علی هازا، جایی که مخصص متصل غایت باشه، و اونجایی که صفت باشه و هاکذا. پس بحث ما راجع به هر چهار قسمه. خصوص استثناء مد نظر نیست، ولی چون شایع اینجور شده بین علما، کسی اومده عنوان رو اینجور معنون کرده، بقیه هم دیگه عوض نکردن. صاحب معالم رحمه الله در همون اول بحث فصل سوم که در عام و خاص وارد میشه میفرماید که این بحث عمومی و کلیه، ولی چون ما دیگه نمیخوایم شکل بحث رو به هم بزنیم، چون از قدیم همین جور در استثناء مطرح شده، ما صورت بحث رو عوض نمیکنیم، چون باید ادله و استدلالات هم عوض بشه. خب این سه نکته که فهمیده شد، حالا وارد بحث میشیم. سوال اینه که آیا اون استثنایی که به دنبال چند جمله وارد شده فقط به جمله آخری عود میکنه و موجب تخصیص او میشه، یا به همه عمومات و جملات برمیگرده و موجب تخصیص همه اونها میشه؟ در مسئله چهار تا قول مطرح. قول اول، قول ابو حنیفه و اتباع و دنبال روهای اوست. اینا چی میگن؟ حرفشون اینه، میگن استثناء ظهور داره در رجوع به جمله آخری. ظهور داره یعنی چی؟ یعنی متفاهم عرفی اینه، متبادر به ذهن اینه، اگه بخواد به سایر جملات هم برگرده قرینه میخواد، دلیل خارجی باید باشه تا دلالت کنه که همه مراده. قطع نظر از قرینه و دلیل خارجی فقط به جمله آخری عود میکنه. این یه قول. قول دوم، جمعی از علما من جمله شیخ طوسی و صاحب معالم رحمهم الله و علمای شافعیه هم از اهل تسنن عموماً و عده دیگه، اینا نظرشون اینه که این استثناء به همه جملات بر میگرده، ظهور در همه داره، اگه بخواد فقط به آخری تنهایی برگرده قرینه میخواد، دلیل خارجی میخواد، بخواد اختصاصی بشه قرینه میخواد، و الا قطع نظر از قرینه متبادر به ذهنینه که همه این رو اینجور ببینید، مسائل اینجوره، یعنی ظهور اینه. اینم توجه داشته باشید، مسائلی که ظهوریه و ذهنی و عرفیه ببینید چقدر بینشون فرقه، چون دلیل ما تبادره دیگه، دلیل عقلی در کار نیست، برهانی در بحث نیست. اون آقا میگه من اینجور میفهمم، متبادر به ذهنم اینه، پس این ظاهر در این معناست. اون دیگری میگه من جور دیگه ای میفهمم، متبادر به ذهن من جور دیگه است. هر دوتا هم جالب اینه که ادعای تبادر میکنن. مد دلیل و علاهازا، اون میگه اد تبادر، شما چی میفرمایید؟ اونم میگه اد تبادر. یادتون باشه تبادرم مثل انصرافه، انصرافم مثل سیاسته. به قول بعضی از علما همه اینا بی پدر و مادرن، هر کسی به نفع خودش میتونه ادعا کنه، ادعای انصراف کنه، ادعای تبادر کنه و امثال ذلک. پدر مادر که نداره، هر جور بخواد ادعا میکنه. گفت آقا ایستاد وسط زمین، گفت اینجایی که من ایستادم وسط کره زمینه. یکی اومد گفت به چه دلیل وسط کره زمینه؟ گفت قبول نداری؟ گفت نه. گفت برو متر کن. خب معلومه که این چیزا رو نمیشه ثابت کرد. قول سوم، قول مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله است، همینطور از سنی ها هم غزالی گفته. اینا مدعی شدن که استثناء نه ظهور داره در عود به جمله آخر، نه ظهور داره در عود به همه جملات، هیچ کدوم. پس چی؟ بلکه کلام مجمل میشه، چون ما یسله للقرینیت در کار میاد. یه دونه استثناء داریم، این قابلیت عود به جمیع رو داره. چون قابلیت داره ما نمیدونیم فقط به این اخیری عود میکنه یا به تک تک این عمومات متوجهه، نتیجتا همه عمومات رو تخصیص بزنه. چون نمیدانیم که این است یا آن، کلام ما میشه مجمل. نمیدونیم که آیا متکلم از این استثناء همه رو اراده کرده، همه رو تخصیص زده و به یک استثناء قناعت کرده، یا اینکه نه فقط اون جمله آخری رو تخصیص زده. هر دوتا احتمالش میره. وقتی اینجور شد، اینجا وقتی ما نتونستیم بفهمیم کلام میشه مجمل و نه ظهور در اخیره داره نه ظهور در جمیع داره، هیچ کدوم، وقتی ظهور در هیچ کدوم نداشت، از ظاهر کلام دست ما کوتاه میشه. اینجا قاعده اینه که به قدر متیقن مراجعه کنیم. قدر متیقن کدومه؟ همین جمله آخری. اون به حکم عقل میشه قدر متیقن ما. چرا؟ برای اینکه اگر استثناء به جمله آخری هم برنگرده، استثناء میشه عبث. پس برای چی در کلام اومده؟ پس قطعاً عقل حکم میکنه که این استثناء یقیناً به جمله آخری برمیگرده. اما در سایر جملات نمیدونم، اونجا اصالت العموم محکمه. خب، قول چهارم، قول مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه و تلامذه ایشانه، من جمله مرحوم مظفر هم انتخاب کرده این قول رو. اون قول کدومه؟ قول به تفصیل. اینا تفصیل دادن بین جملاتی که فقط یه موضوع بیشتر نداشته باشه، که اون موضوع این چند جمله یه موضوع واحد داره، اون موضوع واحدم فقط در صدر کلام اومده، در جمله ثانیه تکرار نشد، در جمله ثالثه تکرار نشد، فقط صدر کلام اومده. مثلا مولا گفته احسن الی الناس، موضوع الناسه، یعنی احسان کن به مردم. واحترم هم، ضمیرم همیشه در حکم مرجعه، دیگه اسم ظاهر رو تکرار نکرده. گفته احترام کن به مردم. وقض حوائجهم، حاجات مردم رو هم مقضیه کن، یعنی روا کن. بعد فرموده الا الفاسقین منهم، پس به مردم احسان بکن، بهشون احترام بکن، حوائجشون رو برآورده بکن. این سه جمله، بجز کسانی که فاسقن. این الا الفاسقین یه استثناست، در پایان سه جمله اومده و این سه جمله ما دارای یک موضوع بیشتر نیستن و اون اناسه. این موضوع هم فقط در صدر کلام اومده، در جملات بعدی تکرار نشده. اینا گفتن تفصیل بدیم بین این جملات و بین جملاتی که متعددن و موضوعاتشون هم متعدده و هر موضوعی هم در هر جمله تکرار شده، هم در جمله اولا اومده، هم در جمله دوم موضوع اومده و همینطور در جملات بعدی. این موضوع هم که تکرار شده دو جوره. یه وقت تکرار ما فقط تکرار لفظی و معنویه، یه وقت هست که تکرار میشه تکرار لفظی. پس موضوع ما دو جور میشه. تارتن تکرار ما هم لفظی هم معنوی، یعنی اون موضوع ما یک معنایی داره، این موضوع ما هم یک معنایی داره، تکرار هم لفظیه هم معنوی. مثلا کجا؟ گفت اکرم العلماء که موضوع العلماست، و اطعم الفقرا که موضوع الفقراست، و جالس المساکین که موضوع مساکینه. مرتب موضوع عوض شده، هر جمله ای که میاد موضوع علاهده ای داره، اینجا موضوع مکرر شده، لفظن و معنن هم دوتاست. این یه قسم. تارتن تکرار ما فقط در لفظه، لفظ تکرار میشه ولی معنا واحده. همه این تعبیرات به یه معنا اشاره میکنه، عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الى ذاک الجمال یشیر. یه معنا بیشتر نداره ولی عبارات مختلف. مثل اون آیهی که داشتیم، والذین یرمون المحسنات، یه جا موضوع ما با اسم موصول اومده، الذین، اونایی که به زنهای پاک دامن نسبت زنا میدن. یه بار موضوع ما با ضمیر اومده، ولا تقبلوا لهم، برای همونها پذیرفته نمیشه در هیچ محکمه ای شهادتشون. یه بار موضوع با اسم اشاره اومده، اولئک هم الفاسقون. اولئک عبارات عوض شده و الا معنا در همشون، چه در الذین، چه در لهم، چه در اولئک، یکی بیشتر نیست ولی لفظ مکرر شده. یه جا با اسم موصول اومد با الذین، یه جا با اسم ضمیر اومد لا تقبلوا لهم، یه جا با اسم اشاره اومد اولئک هم الفاسقون. تفصیل دادن بین اون جایی که موضوع واحد باشه و این موضوع واحد فقط در صدر کلام اومده باشه، مثل احسن الناس که گفتیم، بین اون جایی که موضوع متکرر باشه، در هر جمله تکرار باشه، اعم از این که تکرار لفظی باشه دون معنوی، یا هم لفظی باشه هم معنوی. اینا همچی تفصیلی دادن. بگیم در مواردی که موضوع واحده و فقط در صدر کلام اومده، دیگه تکرار نشده، مثل احسن الناس، اینجا بگیم استثناء عود میکنه به همه جملات، همه رو تخصیص میزنه. فلسفهش چیه؟ سرش اینه که استثناء همیشه سراغ موضوع میره، اخراج از موضوعه. شما در تعریف استثناء میگید استثناء اخراج المستثنا عن المستثنا من. مستثنا من همون موضوع ماست. همیشه استثناء به سراغ موضوع کلام میره و از این موضوع یه سلسله افراد رو خارج میکنه. اخراج مستثنایی به نام زید از مستثنا منهی به نام قوم که موضوع منتها، اخراج اخراج حکمیه نه اخراج موضوعی. اخراج المستثنا عن المستثنا من حکمن، این کار استثناست. استثناء همیشه به موضوع برمیگرده و بخشی از افراد و از تحت موضوع حکمن خارج میکنه. و فرض اینه که در این گونه موارد موضوع ما فقط در صدر کلام اومده، مستقیما میره سراغ موضوع. وقتی سراغ موضوع رفت، موضوع ما که متعدد نیست، واحده، جمله اولی قطعاً تخصیص بهش خورده. آن احسن الناس مخصص، تخصیص بهش خورده. جملات بعدی هم به تبع تخصیص میخورد. این امر بدیهیه. چرا؟ چون احدی از علما نگفته که استثناء به جملات قبل عود بکنه، اما جملات بعدی و اخیره رو تخصیص نزنه. اگه جمله اولی تخصیص خورد، به تبع سایر جملات تخصیص میخورن. چرا؟ چون اگه نخورن به خلاف اسلوب تکلمه، به خلاف اسلوب کلامه که انسان 4 جمله بگه یه استثناء بیاره، این استثناء جمله ما قبلیشو تخصیص نزنه ولی جملات قبلی همه به عمومیت بمونن. خب اینجا اون جمله اولی که فاصله داره تخصیص بخوره. اگه جمله اولی تخصیص خورد، اجماعیه که سایر جملات هم به تبع تخصیص میخوره، چون هیچ کسی بینهما تفصیلی نداده. بگیم این یکی تخصیص میخوره، بقیه نمیخورن. خب این در جاییه که موضوع ما واحد باشه و مکرر هم نشده باشه. همین که جمله اولا تخصیص خورد، جملات بعدی هم به تبع تخصیص میخوره. اما در صورتی که جملات متعدد باشه و از قسم ثانی باشه، یعنی موضوع تکرار شده، اینجا حق اینه که استثناء فقط به جمله آخری میخوره. بخواد به سایر جملات هم بخوره، دلیل و قرینه میخواد. چرا؟ چون فرض اینه که استثناء به موضوع برمیگرده، میاد بعضی از افراد موضوع رو خارج میکنه، این یک. و فرضم اینه که این موضوع در همه جملات تکرار شده، متعدده، در جمله آخری اومده، در جملات دیگم اومده. حالا که موضوع مکرر شده، استثناء با عودش به جمله آخر از عبس بودن در اومد، دیگه نقش خودشو بازی کرد. اگه به هیچ کدوم بر نگرده عبس میشه. اما حالا موضوعا متعدده، استثناء هم فرض اینه که به موضوع برمیگرده، به این جمله آخری قطعاً برگشت، او رو تخصیص زد، دیگه از عبثیت و لغویت خارج شد. حالا اگه بخواد به سایر جملات هم برگرده، قرینه و دلیل میخواد که بگیم این استثناء علاوه بر این که این موضوع رو تخصیص زد، موضوع قبلی رو هم تخصیص زد، موضوع قبل از اونم تخصیص زد. اگه دلیل داشتیم که خب اشکالی نداره، از دلیل و قرینه تبعیت میکنیم. اما اینجا که ما دلیلی نداریم، شک دارم که عام قبلی هم تخصیص خورده یا نه. شک در مراد متکلمه، مرجع عموم عامه، الاصل و العموم. عام وسطی چطور؟ بازم الاصل و العموم. عام آخری چطور؟ اون بله تخصیص خورد تا استثناء از عبثیت خارج بشه. فعلا هازا، اگه موضوعات متکرر شد، جمله آخری قطعا تخصیص خورده، جملات قبلی مشکوکه، اصالت العموم در اونها محکمه و جاری میشه. اینم تفصیلیه که مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه در مسئله داده. اما تطبیق عبارت الثامن تعقیب الاستثناء لجمل متعدده، که ما استثناء رو عقب بیاریم چند جمله متعدد رو. قد ترد و عموماتون، گاهی عموماتی وارد میشه، متعددتون، که اینا تعدد دارن، چند تا عامه، فی کلام واحد، ولی در یک کلام. ثم یتعقبها استثناء فی آخرها، سپس دنبال این عمومات استثنائی در آخر این عمومات میاد. فیشک هین ازن، شک ایجاد میشه در این هنگام، در این هنگام که استثناء در آخر میاد. فی رجوع الاستثناء لخصوص الجمله الاخیره او لجمیع الجمل، شک میشه در این که مرجع این استثناء خصوص جمله اخیره است، یعنی آخری تخصیص خورده فقط، یا تمام جملات همه عمومات مخصصن. مثاله قوله تعالی والذین یرمون المحسنات، اون کسانی که نسبت زنا میدن به زنهای پاکدامن، ثم لم یأتوا به اربعه شهدا، سپس چهار شاهد نمیارن، فجلدوهم ثمانین جلده، اینها رو 80 تازیانه بزنید. این یک، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، هیچ شهادتی از اینها قبول نکنید. دو، و اولئک هم الفاسقون، اینها همه فاسقن. این سه، الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کن. خب ما سه تا عام داریم، فجلدوهم ثمانین جلده، لا تقبلوا لهم، و اولئک هم الفاسقون. اینجا هر سه تا عام ما، یکی المحسنات، یکی لهم، یکی اولئک، ولی یه استثناء بیشتر نداریم، الا الذين تابوا فانه يحتمل، شأن چنین است، احتمال داده میشه، ان یکون هذا الاستثناء من الحكم الاخير، فقط که این استثناء از حکم اخیر باشه، فقط به آخری بخوره، یعنی اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا، اینا فاسقن مگه توبه کنن؟ اگر توبه کردن دیگه فسق متوجهشون نمیشه. اما فجلدوهم ثمانین جلده، چه توبه کنن چه توبه نکنن، لا تقبلوا لهم شهاده، چه توبه کنن چه توبه نکنن، اونا به عموم خودش باقیه، استثناء فقط به این اخیری خورد، او رو تخصیص زد. و هو فسق هؤلاء، که اینها فاسق میشن. اما و یحتمل، احتمال دیگه ای هم هست، ان یکون استثناء منه، که استثناء از خود فسق باشه، و من الحکم به عدم قبول شهادتهم و الحکم به جلدهم الثمانی، استثناء هم از فسق شده باشه، هم از حکم به عدم قبول شهادت اینها، و هم از حکم به جلدشون 80 تازیانه، یعنی از هر سه تا استثناء شده باشه. خب حالا که این شد، واختلف العلماء فی ذلک علی اربعه اقوال، علما در اینجا، در این قول، در این مطلب به چهار قول اختلاف کردند. قول اول، ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الی خصوص الجمله الاخیره، گفتن ظاهر کلام در این است که استثناء برگرده به خصوص جمله آخری، او رو تخصیص بزنه. و این کان رجوعه الى غیر الاخیره ممکنا، هرچند مرجع استثناء به غیر اخیره هم امکان داره، ممکنه به غیر او هم بخوره، ولکنه یحتاج الى قرینه علی، اما این رجوع احتیاج به قرینه ای میخواد که ما او رو در کلام ظاهر کنیم. قول دوم، ظهوره فی رجوعه الی جمیع الجمل، ظهور کلام در رجوع استثناء به تمام جملات، همه عمومات رو تخصیص بزنه، و تخصیصها بالاخیره فقط، هو الذی یحتاج الی الدلیل، در حالی که تخصیص بزند این جمل را به تنها به اخیر فقط، یعنی همشون، اگر ما بگیم استثناء بخواد تخصیص بزنه جمله آخری رو فقط، این اونیه که دلیل و قرینه میخواد. سوم، عدم و ظهورهی فی واحد منهما، ظهور ندارد کلام در هیچ یک از این دو احتمال، یعنی نه در این که به خصوص جمله اخیره بخوره، نه در خصوص این که به همه بخوره، مسلم نیست. و این کان رجوعه الى الاخیرت متیقنن علا کل حال، هر چند رجوع استثناء به جمله اخیری قدر متیقن ماست در هر حال، یعنی چه شما میخوای بگی استثناء به جمله اخیر بخوره، چه بگی استثناء به همه بخوره، لا محاله این جمله اخیری در هر دو حال قدر متیقن ماست، او یقیناً تخصیص بهش خورده. فقط اما ما عدل اخیرت فتبقا مجملتن، ما ادای اخیره غیر از آخری باقی میماند مجمل، اونا مجمل میشن. چرا؟ لوجود ما یصلح للقرینه، چون ما یصلح للقرینه در کلام موجوده. الان که اومد فلا ینعقد لها، گفتیم هر وقت ما یصلح للقرینیه اومد در کلام، دیگه ظهوری در عموم برای کلام نیست، چون اون قرینه نمیگذاره که او ظاهر باشه در اون عموم. فلا ینعقد لها ظهور فی العموم، پس وقتی ما یصلح للقرینه آمد دیگه منعقد نمی شود برای اون جملات ظهوری در عموم. فلا تجری اصالت العموم فیها، نتیجش اینه وقتی که ظهور نبود اصالت العموم در اون جملات دیگه جاری نمیشه. قول چهارم، التفصیل بین ما اذا کان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبه لم يتکرر ذکره وقد ذکر فی صدر الکلام. تفصیل بدیم بین اون موردی که ما موضوعمون یکیه برای چند جمله‌ای که پی در پی اومده که تکرار نشده ذکر اون موضوع و فقط ذکر شده در صدر کلام، در اول کلام، مثل این قول احسن الی الناس و احترمهم و قض حوائجهم الا الفاسق، به مردم احسان کن، احترام کن همون مردمو، برآورده کن حوائج همون مردمو مگر فاسقین رو. تفصیل بدیم، اینجا الان موضوع ما یکی بیشتر نیست، همون الناسه، مرجع احترم هم به همون ناس برمیگرده، حوائج هم به همون ناس برمیگرده و فقط در صدر کلام تکرار شد، دیگه ذکرش تکراری نیست. اینجا تفصیل بدیم بین این صورت و بین ما اذا کان الموضوع متکررن ذکرو لکل جملته، بین اونجایی که موضوع ما مثل ناس متکرر شده ذکرش برای هر جمله، در هر جمله اومده. کل آیت الکریمت المتقدمه، مثل همون آیهی که در صدر بحث گفتیم، و این کان الموضوع فی المعنا واحدن فی الجمی، هرچند که موضوع در همه واحده در تمامشون، والذین یرمون المحسنات، همه بحث همون قذفه که نسبت نارواست. حالا فإن کان من قبیل الاول، اگر از قبیل اول باشه که تفصیل اولو گفتیم، فهو ظاهر فی رجوعه الی الجمیع، اینجا استثناء ظاهر است در برگشتش به همه، به همه جملات میخوره، همه عمومات تخصیص میخوره. چرا؟ لأن الاستثناء انما هو من الموضوع، چون استثناء، این استثناء از موضوع میشه همیشه به اعتبار الحکم، البته اخراجش حکمیه. والموضوع لم یذکر الا فی صدر الکلام، فقط در حالی که موضوع ما ذکر نشده مگر در صدر کلام. فلا بد من رجوع الاستثناء الی، چاره ای نیست از این که مرجع استثناء به همون صدر کلام باشه. فیرجع الی الجمیع، بعدم وقتی به اون اولی استثناء خورد به تبع به همه برمیگرده، تمام عامهای بعدی تخصیص میکنه، چون گفتیم معنا نداره اولی، اولین عام تخصیص بخوره، عمومات بعدی تخصیص نخوره. و این کان من قبیل ثانی، اگر از قسم دوم شد که موضوع ما دیگه تکرار شده در صدر کلام فقط نیست، فهو ظاهر فی الرجوع فی الاخیره، اینجا ظهور داره استثناء در اینکه برمیگرده فقط به جمله آخری. چرا؟ لأن الموضوع قد ذکر فیها مستقلن، چون موضوع ذکر شده است در اون جمله ها مستقلن، به طور مستقل ذکر شده. فقط اخذ الاستثناء محله، استثناء در محل خودش اخذ شده، چون استثناء قرار شد که از موضوع باشه. و یحتاج تخصیص الجمل السابقه الى دلیل آخره، میگه تخصیص جمله های سابقه به دلیل دیگری باید باشه، اون محتاج دلیل دیگه است. که ما بگیم جمله آخری تخصیص خورد، عمومات سابقی هم همه مخصصن. میگه این دلیل میخواد و اون دلیل مفقودن بالفرض، مفقوده فرضاً ما همچی دلیلی در کار نداریم. خب وقتی نداشتیم، شک داریم در مراد متکلم، یقین داریم که اون فرد آخری استثناء شده، در فرد قبلیش عمومی داریم، شک داریم که عموم تخصیص خورد یا تخصیص نخورد، مرجع عموم عامه. در قبلی شک داریم که عموم تخصیص خورد یا نه، مرجع عموم عامه. فیتمسک به اصالت عمومه ها، تمسک به اصالت العموم عام میشه. اما ما قیل که ان المقام من باب اکتناف الکلام به ما یسله، اینجا یک اشکالی مطرحه. اشکال رو از خارج عرض بکن. اگر یک کسی انقلتی بیاره بگه ما نمیتونیم بگیم سایر جملات به عمومیتشون باقی هن، اصالت العموم در سایر جملات جاری نمیشه. چرا؟ چون گفتیم که در عبارت چیزی اومده که همون استثناءه، که صلاحیت عود به همه جملاتو داره، مخصص هر ستا میتونه باشه. وقتی اینجور شد ما یسله للقرینیت در کلام هست و حالا مردد میشیم، نمیدونیم که متکلم از این عمومات همشون رو اراده کرده یا خصوص رو اراده کرده. اینجا ما هر دو احتمال رو میدیم ولی به یک استثناء اکتفا کرده. خب وقتی این شد، چون ما یسله للقرینیت هست، احتمال میدم که همه رو تخصیص زده باشه، لذا نمیتونم به عموم کلام تمسک کنم. چون گفتیم اصالت العموم وقتی جاری میشه که ما یسله للقرینیه نباشه. اینجا ما یسله للقرینیت موجوده، نمیتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. فعلا هازا کلام میشه مجمل. جمله اولی چطور؟ نمیدونم، بازم میشه مجمل. ثانیه چطور؟ نمیدونم، بازم میشه مجمل. جمله ثالثه چطور؟ بله، او قطعا تخصیص خورده. اما جملات قبلی همه مجمل میشن. به خاطر ما یسله للقرینیه نمیتونیم به اصالت العموم در اونا تمسک کنیم. جای توقف و رجوع به اصول عملیه، دیگه دستمون از اصالت العموم کوتاه میشه. این اشکال. اما ما قیل ان المقام من باب اکتناف الکلام به ما یسله لان یکون قرینتن، اما اشکالی که گفته شده که این مقام، این بحث از باب پوشیدن کلام به آن چیزیست، در بر گرفتن کلام به آن چیزیست که صلاحیت داره که باشه قرینه. فلا ینعقد للجمل الاولى ظهور فی العموم، پس برای اون جملات پیشین ظهوری در عموم نیست. فلا وجه له، ایشون میفرماد همچی اشکالی جا نداره. چرا؟ لأنه لما کان المتکلم حسب الفرض قد کرر الموضوع بالذکر و اکتفا باستثناء واحد و هو یأخذ محله بالرجوع الى الاخیره، فلو اراد ارجاعه الى الجمیع لوجب ان ینسب قرینه على ذلك و الا کان مخلا ببیانه. ایشون میفرماید این اشکال بلا وجهه. چطور؟ چون شأن چنین است، چون متکلم بر حسب فرض کلام موضوع رو تکرار کرده و اکتفا کرده فقط به یه استثناء، او اخذ میکنه محل خودش رو، یعنی استثناء محل خودش رو میگیره به رجوع به اخیره، فقط به اخیر میخوره. اگر متکلم اراده کرده بود ارجاع استثناء رو به همه عمومات، واجب بود که نسب کنه قرینه ای رو بر این ارجاع و بر این اراده، و الا کان مخلا به بیانه، و الا که به بیان خودش اخلال رسونده بود و این خلاف حکمته. مرحوم مظفر می‌فرمایند و هذا القول الرابع هو ارجح الاقوال، این قول چهارم که تفصیله بالاترین و بهترین اقواله. و بهی یکون الجمع بین کلمات العلماء، به همین قول هم جمع میکنیم بین کلمات علماء. فمن ذهب الى القول برجوعه الى خصوص الاخیره، اون کسی که فتوا داده به قائل شدن به این که استثناء بر میگرده فقط به اخیر، میگیم فلعله کان ناظرن الى مثل الآیت المبارکه التي تکرر فیها الموضوع، شاید نظر او این بوده که به مثل آیه مبارکه ای باشه که تکرار میشه در اون آیه موضوع، یعنی در جایی که موضوع ما مکرر میشه فقط به اون اخیره برمیگرده، شاید نظرش این بود. اینجور جمع بین این قول میشه. و من ذهب الى القول برجوعه الى الجمی فلعله کان ناظرا الى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع الا في صدر الكلام، و اون کسی که فتوا داده به این که قائل شده که رجوع میکنه استثناء به تمام جملات، شاید نظر او این بوده که ناظر بوده به اون جملاتی که ذکر نشده در اون جملات موضوع ما مگر فقط در صدر کلام. پس ما اینجور جمع میکنیم بین این اقوال، فیکون النزاع علی هذا لفظی، یا اینجا دعوا میشه لفظی، مثل همون عزوم و عنب و انگور و استافیل میشه که مولوی در مثنوی آورده، همشون انگور میخواستن اما عبارات لفظی بود، مختلف بود، معنا یکی بود. و یقع التصالح بین المتنازعین، اینجور ما صلح میدیم بین نزاع کنندگان و بین همه اقوال ملایمت برقرار میشه، بین همه اقوال جمع میشه، دیگه اختلافی در کار نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.